آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک رو
باید
هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان عزیز سلام. دی ماه 94 گفتگوی ما رو از تماشاخانه ایران شهر سالن استاد ناظرزاده کرمانی خواهید شنید. نمایش قرار و نویسنده و کارگردان این اثر مهرداد کوروشنیا.
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان تیوالی.
جناب کوروشنیا، برای شروع گفتگومون از نمایش قرار و نمایشنامه قرار بگیم. نمایشنامه‌ای که مقبول افتاده در هم جشنواره مقاومت 15 دوره و هم در جشنواره نمایشنامه خانی فجر و در جشنواره فجر هم به همچنین 34 جشنواره فجر. نگاه شما به دفاع مقدس و نگاه شما به بستری که حالا محتوای جنگ قراره که به ما بده چگونه بود که خلق شد نمایش قرار؟
والا تو مصاحبه قبلی هم من هی دارم مرتبا این تاکید میکنم که واژه دفاع مقدس و تئاتر مقاومت بخشی از موضوع جنگه و بیاییم ما تقلیل ندیم همه موضوعات رو فقط به این، چون همینجور که قبلا هم گفتیم دفاع مقدس یا مقاومت مهمترین چیزیست که یک ملت در برابر دفاع از خاک و آرمانهاش داره. راجب این هم که هیچ کس بحثی نداره، ما هممون اتفاق نظر داریم راجب این. ولی موضوع اینه که وقتی راجع به پدیده‌ای به نام جنگ، پدیده اجتماعی است که وقتی رخ میده یه بخشش حماسه ها، دفاع ها و ارزش هایی که یک ملت انجام میدن، ولی موضوع اینه که جنگ با خودش عوارض، تخریب ها، مشکلات، مصائب و رنج هایی میاره که هم در دوران خود جنگ باقی میمونه و هم بعد از جنگ. یعنی راجب حماسه هایی که حرف میزنیم غالبا اینجوریست که در تئاتر دفاع مقدس و مقاومت ما در بحره جنگ فقط داریم حرف میزنیم، ولی واقعیت هم اینه که بخش از این مقاومت ها و عوارض و تخریب های جنگ و درگیری مردم با این پدیده و عوارض به دهه های بعد از جنگ ادامه پیدا میکنه. من چیزی که راستشو بخواین تو آثارم دنبال میکنم، چون شما میدونین که من 10 نمایشنامه نوشتم و کارگردانی کردم و اجرا به عموم بردم، از این 10 نمایش 6 تاش درباره جنگه. از این 6 تا من سعی کردم راجع به چیزایی حرف بزنم که خودم خب شنید، یعنی دیدم، لمسشون کردم، نه اینکه تنها فقط شنیده باشم. به همین دلیل 5 تای اونا راجع به بعد از جنگن. به عبارتی اون یه نمایشنامه هم که داخل جنگی کمدیه، یعنی بازم جرأت نکردم که راجع به خود جنگ، چون ندیدم، لمسش نکردم و توش نبودم، دروغی بگم یا تخیلی بکنم یا داستان سرایی بکنم. ولی راجع به 5 نمایشنامه دیگه که حرف زدم مباحث و مسائلی بوده که دیدم، لمس کردم و عینی باشون برخورد داشتم، عوارض و مسائلی که بیرون مردم باش درگیر بودن. 2 نمایشنامه اخیرم که امسال روی صحنه است، مونس و قرار، نمایشنامه هایی هستند که راجب مادر و پدرن. مادری که در انتظار فرزند اسیرشه که برگرده، انتظار یک مادر برای بازگشت فرزند به خانه است و نمایش قرار بازگشت پدر، بازگشت فرزند به خانه توسط پدر، انتظاری است که پدر داره میکشه. تلاشی که من دارم میکنم اینه که بتونیم جنسی از نمایشی رو تولید بکنیم که نه متکی به شکل و روایت و هر آن چیزی که از غرب به ما رسیده، چون به هر حال بیس و فونداسیون تئاتر در قبل شکل گرفته به ما منتقل شده، ولی خب فرهنگ اینو میگه که وقتی شما یک پدیده رو میگیری باید بومی سازیش بکنی، باید با باورا و شکل خودت اونو آغشته بکنی و رنگامیزی بکنی. من دارم تلاش میکنم که هم این کارو بکنم، هم در مزامین بومی، مزامینی که مربوط به انسان معاصر ایرانیه، مسائل انسان معاصر ایرانی، مسائل اجتماعی خودمونه، و همچنین در شکل و فرم و ارائه هم به مفاهیمی که مربوط به کشور خودم، به فرهنگ خودم، در زبان، در نوع روایت و غیره باشه بپردازم، شکلی از تئاتر رو تولید کنیم که هم کاملا شکل و تقلبی تئاتر غرب نباشه، شکل باسمه تئاتر غرب نباشه، و در عین حال هم تئاتر موزه‌ای هم نباشه. یعنی چون ما یه مدل هم تئاتر ایرانی داریم تحت عنوان آینی سنتی، مثل روحوزی و سیاه‌بازی و تعزیه و غیره، که اینا بخشی از تئاتر موزه‌ای ما. من فکر میکردم که ما احتیاج به این داریم که در دوره معاصر ما هم کنکاش هایی بکنیم که شکل فرم از نمایش ایرانی معاصر پیدا بکنیم و ارائه بکنیم که هم مضامین ملی خودمون رو بگن، هم در شکل و فرم بتونن این کار انجام بدن. در این دو نمایش این کار کردم. خب یه نمایش مونس، یک نمایش زنانه لاین تک 70 دقیقه یه تیک بدون رفت آمد نور، یه مجلس زنانه است که اون داستان رو به اون شکل و با اون فرم بیان میکنه. ولی در نمایش قرار خب فرم کاملا غیر رئالیستیه، فرم جریان سیال ذهنه و با اتکا به روایت های شرقی که در متون قدیمی و کهن ما، مثلا مثل بخش، مثلا مثل داستان یوسف در قرآن، یا مثلا در روایت هایی که در اوستا و حتی در شاهنامه، در درخشانتر از همه اینا حتی در هزار و یک شب وجود داره، روایت هایی که گاهن تو در تو هن، ذهنی هن و رمزآلود و رمزی و نشان شناسانه است و به رمز و راز آغشته است، تا فضای علتمندی که تنها در درام‌های کلاسیک وجود داشت که هر معلولی از یک علتی میاد، در صورتی که همین ویژگی رو در متون کهن شرقی به توسط راز و رمزآلودگی انجام میدن، یعنی با رازها و رمزها و نشانگانی که در آثار وجود داره ما طریق رمزگشایی اونها رو درک میکنیم و پیدا میکنیم. من سعی کردم یک کارهای اینجوری انجام بدم و فکر میکنم به همین دلیل، یعنی این مجموعه پژوهشایی که من انجام دادم به خصوص در نمایش قرار یه خود جواب داده، به این خاطر که به ما کمک کرده در این حال که ما جنگ رو ثبت میکنیم، مسائلی راجع به جنگ رو داریم ثبت میکنیم، یه دوره تاریخی رو داریم ثبت میکنیم و این نگاهمون نگاه انسانی است، هر زمانی است و در این حال ایدئولوژیک و شعار زده و مقطعی و اینجوری هم نیست که بگیم آقا سفارش یه ارگانی، سفارش یک دولتی، سفارش نه، انسانی است که من فکر میکنم این گونه نمایش حسنش اینه که میتونه 100 سال دیگه، 200 سال دیگه هم یه بار دیگه خوانده بشه، به خاطر اینکه نگاهش صرفا تمرکزش بر نگاه انسانی و مسائل انسانیه در بستر رخداد بزرگی مثل جنگ در یک جامعه.
نمایشنامه شما قطعاً انقدر تصویر درش بوده موقع خانش که جایزه نمایشنامه خانی میگیره. این بستر رو شما چگونه ایجاد کردید که ما بتونیم با شنیدن حتی نمایشنامه بتوانیم که اون چی که نمایشنامه میخواد نشان بده رو بفهمیم و درکش بکنیم؟
آره دیگه، این نمایشنامه هم جایزه اول مسابقه نمایشنامه نویسی در مقاومت گرفته، هم جزو 10 متن برگزیده جشنواره بین‌المللی فجر امسال، در هر دو جا هم داره چاپ میشه، یعنی در مقاومت که چاپ شده فجر هم داره چاپش میکنه. دلیلش همین توضیحاتی بود که دادم، یعنی تلاش برای این که ما از قرائت‌های رسمی تکرار شده و دستمالی شده ای که قبلا در مورد جنگ وجود داشت، 30 سال بود که ما وقتی در مورد جنگ میخوایم حرف بزنیم با یک نشانه ها و با یک روایت های شاخص و مشخصی حرف میزدیم، اگه دروغ نگیم یا اگه بخوایم تقریبی بخوایم حرف بزنیم، شاید حداقل سالی 100 نمایشنامه در حوزه جنگ در ایران نوشته شده. اینو شما ضرب در 30 سالش هم بکنی، خودش میشه مثلا 3000 متن در این سالها در این حوزه تولید شده. ولی کمتر هستن نمایشنامه‌ای که سعی کردن از این قرائت‌های رسمی فرار کنن، کارهای خلاقه انجام بدن، شیوه‌های بدیع و نو بیارن. این شیوه بدیع و نو ویژگیش در قرار اینجوریست که در این حالی که نوع بدیع خلاقه، رجوعش به ادبیات کهن خودمونه، یعنی به جای دوری نرفته، بازخوانی از قصه یوسف با همون روایت شناسی که وجود داره، یعنی جامکاتایی که در داستان یوسف وجود داره، جریان سیالی که اونجا وجود داره، دانای کلی که اونجا میاد وسط و یهو یک چیزی میگه، عیناً ما از همونها استفاده. یعنی کار خیلی عجیب غریبی من انجام ندادم، سعی کردم یه مقدار فقط با توجه به آگاهی‌های اخیرم یه همچین بازخوانی داشته باشم. خیلی هم برام جالب بود که وقتی خیلی این خوندن و مواجه اول، من گفتم ای شما تحت تاثیر آقای بیضایی هستی، من خندم گرفت، گفتم که آره داری درست میگید، ولی ماجرا اینه که خود آقای بیضایی هم تحت تاثیر اینها بوده و اون ایشون چون تسلط داشته به اسطوره، تسلط داشته به متون کهن، ایشون خب خیلی زودتر اینا رو دریافته بوده و ازشون کمک گرفته بوده و اینگونه میگفته. اون موقع من نوعی چون سوادشو نداشتم نمیفهمیدم اینا از کجا میاد، ریشه هاش چیه، ولی خب عمیق بودنش رو و ارزشمند بودنش رو درک میکردم. حالا که خب من خود سنم بالاتر رفته، تجربه‌ام بالاتر رفته، آگاهیام بالاتر رفته، وقتی خودم مستقیما رجوع کردم به اون متون، به صورت ناخودآگاه چیزی که نوشتم یهو این تشابهات به وجود میاد، این تشابه به این دلیله.
خب ما در شیوه اجرایی شما همونطور که خودتون اشاره کردید، چون به روش سیال ذهن هست، با یک روش فرمالیستی خاصی روی صحنه اتفاقات جاری میشه. حتی در بعضی از جاها ما میبینیم که بازیگر با تماشاگر ارتباط مستقیم برقرار میکنه که حالا به نوعی ما میتونیم بهش بگیم سبک اپیک یا به نوعی برشتی است و یا خیر، چون بازیگر از شخصیت خودش خارج نمیشه. از این شیوه اجرایی و اتفاقات طراحی شده در این نمایش بفرمایید.
اگه یه چیزی بگم شما باورتون شاید نشه، ببین من تنها کاری که کردم نعل به نعل روایت شناسی سوره یوسف رو در قرآن رفتم جلو. ماجرا اینه که از آیه 14 در سوره یوسف یعقوب دیالوگ میگه، پسرانش روبروش دیالوگ میگن، دانای کل میاد یک چیزی میگه، یک پند اخلاقی میده، حواس ما رو پرت میکنه، بلا فاصله سر آیه بعد که شروع میشه یعقوب دیالوگ میگه، ما در یک زمان و یک مکان دیگه ایم. خب این یه تکنیکه که 1600 سال پیش ثبت شده و از اون به بعد آدم ها خوندن و باش رابطه پیدا کردن. تکنیک های خیلی زیادی تو اون روایت شناسی وجود داره، مثل ایجاز، مثل پیش آیند، که به شدت قصه یک توالی 40 ساله رو خیلی سریع موجز و در این حال در هم پیچیده جلو میبره. من تنها کاری که کردم از ساختار روایتی اون استفاده کردم، یعنی دیدم اونجا قصه چجوری تعریف میشه، از همون مدل اینجا استفاده کردم. و البته خب ما درس این رشته رو خوندیم، فیلم میبینیم، کتاب میخونیم، داستان میخونیم، یه خورده از تکنیک ها و سبک ها کمک میگیریم و کارش رو شسترفته تر کردم و یه جایی ترتمیزتر کردیم این روایت رو. و چیز نهایی که حالا اتفاق افتاده اینه که حتی اولش که من مینوشتم اصلا به جریان سیال ذهن فکر نمی‌کردم، من فقط داشتم اون کارا رو انجام میدادم که من چون میخوام 40 سال روایت بکنم از چه روشی استفاده کنم که این رو بتونم راحت‌تر و سریع‌تر انجام بدم. یک دو رجوم به اسطوره بود، چون اسطوره توضیح رخداد آغازینه دیگه، انتظار پدر. من به اولین چیزی که فکر کردم اینه که خب اینجا پدرهای این بچه ها 29 سال منتظر فرزندانشون بودن تا به خانه برگردن. این در داستانهای معروف و اساطیری ما چه داستان مشابه این دیگه وجود داره؟ من اگر شما بپرسم شما قطعا من میگی یعقوب و یوسف، که 40 سال بعد یعقوب یوسف رو میبینه و در فراقش نابینا میشه به خاطر باز اینکه انقدر انتظار میکشه و سوی چشم به خرج میده تا بیناییش رو، یا به عبارت سوی چشاش رو دست میده و نهایتا که یوسف رو میبینه بینا میشه. و دقیقا من از همین استفاده کردم، یک بازخوانی منتهی نفع مدرن با مسائل روز، با هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ مسئله های آدم ها به روزتر شده. این یه خود جذاب کرده این ماجرا رو که ما در این حال در مورد موضوع روز حرف میزنیم، در مورد یک مسئله اجتماعی، انسان‌های معاصر اجتماعی، ولی روایت شناسی یک روایت شناسی شرقی مستحکم جا افتاده، ولی در این حال هم پر از نشانه، مفهوم و رمز، رمزهایی که ویژگی داستان‌ها و افسانه‌های شرقی است، چون ما بسیار علاقمند بودیم که همه چیزمون رو رمزی بگیم. به حافظ نگاه کنید، چرا وقتی یک بیت گفته میشه 10 مدل ازش میشه تعبیر کرد؟ به خاطر شرایط اجتماعی این منطقه و اون سالیان ما مجبور بودیم که حرفامون رو رمزی بزنیم، پر از ایهام و پر از پیچیدگی هایی که بشه ازش چیزهای مختلف رو استخراج کرد. همه اینها به کمک من اومد تا این کاری که انجام میدیم این شکلی بشه. به خاطر همین خیلی ها که وقتی نمایشنامه رو به خصوص خود نمایشنامه رو و حتی اجرا رو میبینن، این زغزدگی بهشون دست میده که میگن آقا بعد 30 سال ما داریم یه نمایشی راجع به جنگ میبینیم، ولی به شدت هم نگاه اساطیری و آرکائیک داره، پر از رمز و نشانه است، فرمالیستیه، شکل مدرنی در اجرا داره که حالا امروز ما هم شما بهش میگیم جریان سیال ذهن و همه این حرفا دیگه.
ما تمام داستان رو در یک صحنه ثابت میبینیم که با استفاده از تکنیک های نوری این فضا ایجاد میشه. ما چقدر میتونیم نور رو در کار شما به عنوان یک شخصیت حساب بکنیم و از ایده تک صحنه بودن برای شنوندگان ما بفرمایید؟
ببین، اینا برمیگرده به مفهوم زمان و مفهوم مکان، چون مکان خودش ماهیت سازه دیگه، ماهیت دراماتیک تولید میکنه. به همین دلیل، چون اگر ما بخوایم وقتی در یک مکان واحد یک زمان 40 ساله رو یا تو مثل نمایشنامه 30 ساله رو روایت بکنیم، اون وقت احتیاج داریم که مکان رو تبدیل به مفهومی بکنیم که با 2 تا شی، 3 تا شی امکانی به وجود بیاریم که این اشیا رو ماهیتش رو تبدیل به چیزای دیگه بکنیم. مثل وان آبی که ما گذاشتیم که یه جا تبدیل به استخر میشه، یه جا وان آبه، یه جا رودخانه است، یه جا اروانده، یه جا حوض خونه است. اینجوری با ماهیت و مفهوم اشیا تولید مفهوم جدید، مکان جدید بکنیم با حضور این اشیا، و امکان اینم به وجود بیاریم که با استفاده همون چیزی که شما گفتین، گاهن بعضی موقع با نور و گاهن با کنش کاراکتر، رفتار کاراکتر، زمان رو یهو تغییر بدیم. خیلی جالبه بهتون بگم، ما الان 6 تا اجرا اینجا رفتیم، 6-7 تا امروز ما یه بخش دیگر رو باز تغییر دادیم، چون دیدیم در پایان میتوانیم باز یه رفت آمد زمانی داشته باشیم بدون اینکه رفت آمد نور وجود داشته باشه. یعنی پدر لحظه که کور عینک به چشمشه و با پسر بنیامین شروع میکنه، میاد بر اولین بار میبینتش که شما اونجا دیدین، یه لحظه عینکش رو بر میداره و شروع میکنه صحبت کردن و یوم متوجه میشیم اه، این پدر و پسر با هم دیگه تو 30 سال قبلا دارن حرف میزنن، با فقط برداشتن یه عینک و کنششون، یعنی رفتارشون. و وقتی خود 5 دقیقه با هم حرف میزنن، از دوباره عینکشو میذاره، میگه حالا چش بسته شطرنج بازی کنیم، از دوباره میرن تو فضای پدر 60 خورده ای ساله و پسر بنیامین. یعنی با همین سادگی، به همین سادگی وقتی شما قرار داده رو درست تعریف بکنی، ما میتونیم اون وقت با یک شیء کوچیک این قرار داده با مخاطب بذاریم که آقا من میتونم در کسری از ثانیه تو رو ببرم به 30 سال قبل. اینا زیبایی درامه، اینا زیبایی تئاتره. فرق تئاتر با سینما در همینه، جادوی تئاتره که ما از تخیل و تصور مخاطب شروع میکنیم کار کشیدن، یعنی همون بازیگر با همون لباس رو همون صحنه ایستاده و فقط یه عینک برمیداره و شروع میکنه یه حرفای دیگه ای زدن و یوم و 30 سال شوت میشیم به یه جای دیگه. این جادوی تئاتر که من دوستش دارم و تو این کارم فکر میکنم به شکل خوبی داره ارائه میشه.
ما در زمینه موسیقی هم در کار شما احساس میشه که بیشتر از افکت استفاده شده و سیستم های افکتی، از این ایده و از این اتفاق برای شنوندگان ما بفرمایید.
آره، آهنگساز ما آرش عزیزی عزیز آره اون محبت کرد، سعی کردیم که هنوز هم داریم رو موسیقی کار میکنیم، یعنی این نمایش چون یه خودت ویژگی تجربی داره تو این حوزه، میگم چون این شکل و این فرم کمتر کار شده، کمتر تجربه شده و ما هم یه گروه جستجوگریم، داریم میگردیم پیدا میکنیم، هنوز هم داریم با موسیقی دستکاریهایی انجام میدیم. آره موسیقی به ما امکاناتی میده تا از طریق بخشی از اصوات و صوت کمک بکنیم به این رفت آمدهای زمانی یا فضاسازی، یعنی ما سعیمون بر این بودی که صحنه بسیار لخت خالی باشه که هر شیئی که رو صحنه میاد ویژگی نشانه‌ای پیدا بکنه، چون وقتی رو صحنه شما مملو بشه از اشیاء یا از اشیاء زیادی استفاده بکنید دیگه ویژگی نشانه شناسانه شو از دست میده، ولی وقتی صحنه اینجوری برهنه لخت و یک نواخت باشه امکان میده که شما حالا برای اشیا ویژگی نشانه‌ای و مفهومی ایجاد بکنید. وقتی یک شی فقط توی یک صحنه میاد یهو معنا پیدا میکنه، ساعتی که شما تو این کار میبینین مدام بهش تاکید میشه ویژگی تأکیدی بر زمان و مفاهیم زمان رو پررنگتر میکنه، دیده میشه، حالا ساعتها دیده میشه چون این صحنه برهنه است، این صحنه سفیده خالیه، این اشیای کوچیک میتونن خودشون رو به عنوان نشانه عرضه بکنن.
برای سوال پایانی، فکر میکنید که جایگاه چنین نگاهی به بستر جنگ، که حالا همونطور که شما خودتون فهمیدید به بستر بعد از جنگ، دوره بعد از جنگ و اتفاقای پس از جنگ، فکر میکنید جایگاهش چقدر فکر میکنید بولد بشه و چقدر این بستر ایجاد میشه که حالا ما یک نگاه ویژه‌ای رو داشته باشیم به جریان دفاع مقدس و از نگاه قهرمان پروری به یک نگاهی در بستر اجتماعی با یک ریزبینانه‌های روانشناختی بپردازیم؟
ببین همینجور که گفتم ما از دو منظر میتونیم به جنگ نگاه کنیم، یکی که هر ملتی نیاز داره، هر ملتی این کارو میکنه که از حماسه هاش و حماسه آفرینیاش حرف بزنه، ثبت کنه، نگهداری کنه برای نسلهای بعدیش و افتخاراتشو عرضه بکنه، این که طبیعیه بایدن بکنیم، ولی موضوع اینه که یه بخش عمدهش هم اینه که یاداوری به نسلها و به همه اینه که آقا جنگ چیز بدیه، جنگ تخریب داره، جنگ رنج و درد و فراق و نیستی و نابودی داره، به همین دلیل ما این بخشاش هم باید ثبت بکنیم، ضبط کنیم، نگه داریم و به جهان و به آدمهایی که اتفاقا به این نکات توجه نمی کنن یادآوری بکنیم که آقایونی که خیلی علاقمندی جنگ افروزی بکنید، میاید تو منطقه ما آتش جنگ میخواین را بندازید، این عوارضشه، این بلاهایی که میتونه 30 سال دیگه گریبان این خانواده رو هنوز بگیره، هنوز این دردا رو، بس نکنید. اینا به عبارتی مثل یک موزه است که ما نگهداری میکنیم و به دیگران نشون میدیم که جنگ این عوارض رو داره، این بدبختی ها رو داره، این سختی ها رو داره، این تلخی ها رو داره، و این رسالت فرهنگه، فرهنگ رسالتش اینه، تو همه دنیا هم این کارو میکنن. شما از خودتون بپرسید چرا توی غرب راجع به جنگ جهانی دوم اینقدر فیلم‌های پرخرج و بزرگی هر چند سال یه بار ساخته میشه؟ چون مرتباً یادآوری بکنن به همه و به دیگران که یادتون باشه جنگ جهانی دوم 70 میلیون کشته به جای گذاشت. 70 میلیون فقط کشته، یعنی جمعیت 4 تا کشور بود اون موقع در سال 45، 1945. اونا داره یادآوری میکنه به سیاست مدارا، به آدمها، به نسل آینده، و شما وقتی توجه کنیم اینی هر 4-5 سال یه بار یه فیلم بزرگ بیگ پروداکت ساخته میشه راجع به این موضوع که این تلنگر رو، با این حال شما دارید میبینید خیلی از کشورها و سیاست مدارای ابله که مرتبا جنگ افروزی، مرتبا به خاطر منافع و متامشون هی تن میدن به این ماجرا، هی میخوان آتش جنگو تو اقصا نقاط دنیا راه بندازن، ازش سود ببرن. رسالت ما اینه که راجب این چیزا حرف بزنیم، اینا رو روش زوم کنیم، فوکوس کنیم و یادآوری بکنیم که این مسائل، این مشکلات، این رنج ها، این درد ها وجود داره. یه مقدار آگاه باشید، یه مقدار حواستون جمع باشه. این منظر، منظر انسانی است.
برای سخن پایانی با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال اگر صحبتی دارید بفرمایید.
من فقط خواهشم اینه که ما الان در دوره‌ای هستیم که سالن‌های تئاتر ما، سانس‌های اجراییمون تقریبا سه برابر شده. یعنی سه سال قبل ما 30 سانس اجرا در شهر تهران داشتیم، امروز که من با شما دارم حرف میزنم امشب 80 سانس اجرا در شهر تهران وجود داره، ولی مخاطبینمون هیچ رشدی نکردن. به عبارتی ما الان تماشاگرمون نصف شده، یک سوم شده نسبت به سه سال پیش. تماشاگرها باید یه مقدار آگاهانه تر و فهیم تر از نمایش هایی که دارن سعی میکنن مزامین ملی، مزامین فرهنگ ساز، به خصوص تولید تکس، تولید تکس، تولید متن که برای فرهنگشون میمونه، مثل همون کاری که تمام نویسنده‌های بزرگ برای تاریخ مملکت انجام دادن، از فردوسی و غیره بگیرین تا بیاین جلو، تمام شعرا و داستان نویسا. کسایی که دارن این کارها رو میکنن یه مقدار نیاز به حمایت تماشاگران فهیم تئاتر دارن، بیان ببینن این کار واقعا پشتش پژوهش وجود داره، پشتش تحقیق وجود داره، و اینجوری نیست که ما صرفا یک کار اجرایی برای اجرا کردن تولید کرده باشیم. نه، واقعا یه دوره طولانی تحقیق و پژوهش شده تو این حوزه که ما بتونیم در عرصه ادبیات جنگ یک کار متفاوت و جدید و خلاقه ارائه بکنیم. همونجور که در آخرین نامه هم دوستای من دیدن که نگاه متفاوتی ما به جنگ داشتیم و چگونه تونستیم فضای کمدی راجع به جنگ تولید بکنیم، تو این نمایش و حتی تو مونس هم همین نگاه ها وجود داره. من خواهشم اینه که بیان ببینن قبل از اینکه قضاوت ها، داوری ها و حرفای دیگر رو بشنون، بیان ببینن و اگر مناسب میبینن و شرافتمندانه و با کیفیت میبینن به دوستان دیگرشون توصیه بکنن.
از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه ما، یعنی تیم آوای تیوال هستید. تا آوای بعدی که من رسول حسینی در خدمتتون باشم، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.